وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر حسن بلخاری در نشست تجلی عاشورا در عرفان و هنر به تاریخ 1 دی ماه 1388.
خدمت دوستان عزیز سلام عرض می کنم و خیر مقدم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین و یارانش هست. از خداوند می‌خواهیم که این توفیق رو به ما بده که شناخت بیشتری از نهضت عاشورا در ابعاد گوناگون پیدا بکنیم. همچنین در گذشت فقیه عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی منتظری رو خدمت دوستان عزیز که در این ایام رحلت ایشون اتفاق افتاد تسلیت هست. امروز بحث درباره تجلی عاشورا در عرفان و هنر هست. واقعه عاشورا در همه حوزه ها تأثیر ژرف و عمیقی گذاشته، در ادبیات، شعر فارسی، اکثر شاعران و در این حوزه مخصوصا دوران اخیر بیشتر تأثیرهایی که گرفتن، در هنر که در حوزه‌های گوناگون از تعزیه که هنر خاص عاشورا هست، تحقیقا و ابعاد گوناگونش در این باره بحث‌های مختلفی شده، از نقاشی، چه نقاشی قهوه‌خانه‌ای، نقاشی پشت شیشه‌ای و دیگر آثار، در عرفان، در فلسفه و در فرهنگ عامه تأثیر فراوانی گذاشته که نیازی نیست که درباره اینها بحث بشه. در طول صدها سال و دهه‌ها همه مردم با واقعه عاشورا در ابعاد گوناگون خودشون آشنا بودن و در متن این واقعه در هر سال که باز ایام عاشورا و محرم میشه با ابعاد گوناگونش آشنایی دارن. در این ایام هم بحثی درباره تجلی عاشورا در عرفان و هنر، به ویژه بحثی که آقای دکتر بلخاری با توجه به رساله‌ای که بحث خواهند کرد، تأثیر رنگ ها، میگم در حوزه های مختلف بحث شده. ما درباره تعزیه بحث های زیادی داریم. آقای دکتر بلخاری چون رئیس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر هستند، احتمالاً اشاراتی به این مباحث خواهند داشت. اما در بعضی از حوزه های هنر اونطور که باید و شاید به نظر من واقعه عاشورا و نهضت امام حسین هنوز تجلی واقعی خودش رو نشون نداده. مثلا در حوزه سینما ما فیلم های خیلی محدودی داریم، یا در حوزه نمایش البته باز بیشتر از سینما هست. بنابراین خوبه که در حوزه‌های مختلف بتونیم این پژوهش رو پیگیری بکنیم و آشنایی بیشتری با چه حوزه‌های نظری چه با کارهایی که در حوزه عملی در حوزه هنر شده آشنایی پیدا بکنیم. از آقای دکتر بلخاری تشکر می‌کنیم که دعوت ما رو پذیرفتن. امیدواریم که باب این بحث در حوزه هنر، در حوزه عرفان باز بشه و موجب پژوهش‌های بیشتری بشه که بارش باز به دوش پژوهشکده هنر، فرهنگستان و دانشکده‌های هنر هست. از آقای دکتر بلخاری درخواست می‌کنیم که تشریف بیارن بحثشون رو آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بندم گرامی می دارم سوگ داشته این ایام رو، هم به دلیل ایام سوگ داشته حسینی و همچنین رحلت یکی از مراجع شیعه. مقدمه خوبی رو جناب آقای محمد خانی فرمودند در مورد نسبتی که میتوان بین حماسه بزرگ عاشورا با عرفان و هنر برقرار کرد. عاشورا در اندیشه ایرانی یک حماسه است و شاید نسبتی هم که با جریان سیاوش پیدا میکنه و پاک بازی برخی اسطوره‌ها و قهرمانان ملی ما به دلیل همین روحیه بسیار قدرتمند و پاک حماسی اون باشه. هیچ تمدنی از تجلی و تأثیر حماسه های خودش در ابعاد مختلف حیات و زندگیش نیست که بی تأثیر باشه. حماسه ها به دلیل ذاتشان، به دلیل قوتشان، به دلیل قدرتشان و به دلیل نوعی در حقیقت تطابق با ذات آرمانخواه انسان در همه ابعاد زندگی انسانی تأثیر میگذارند و حماسه عاشورا هم در ابعاد مختلف حیات ما تأثیر گذاشته، در عرفان و فلسفه و هنر. بحث مثلا اینکه موسیقی ما تا چه حد میل سوگ کرد متأثر از عاشورا و همچنین نمایش های ما یک بحث تفصیلی است که همچنین که فرمودن خیلی در موردش صحبت شده. من معمولا یا یک بحثی رو نمیپذیرم یا اگر پذیرفتم سعی میکنم که وارد حیطه های بکر و جدیدی بشم و مباحثی که تا به امروز یا اصلا ارائه نشده یا کمتر ارائه شده رو بحث بکنم. به همین دلیل بحث اصلی من تأویل رنگ سرخه و نسبتش با عاشورا. اما خب مسئله رنگ در جامعه امروزی ما و مسائلی که می دانید منو در انتخاب تیتر و عنوان به هر حال رهنمون کرد که چنین عنوانی رو خدمت آقای محمد خانی دادم. نظر خود ایشونم این بود کلی باشه، ولی بحث خاص من تأویل رنگ سرخه و به یک عبارت شرحی بر رساله یاقوت الحمرای حاج محمد کریم خان کرمانی از عرفای بزرگ فرقه شیخیه که مال قرن 13 هجری است و این رساله چیزی در حدود سالهای 1250 هجری قمری، یعنی نزدیکی به 180 و اندی سال پیش نگاشته شده در این کشور. رساله چاپ در حقیقت در دسترس نداره، خطیست این رساله و در مجموعه رسائل حاج محمد کریم خان چاپ شده. هیچ جایی هم اشاره تفصیلی به این متن وجود نداره. فقط تنها چیزی که وجود داره یه مقاله است که مرحوم کوربن نوشته، هانری کوربن نوشته و در اون مقاله سعی کرده در حقیقت شناسنامه از این رساله شگفت‌انگیز ارائه بده که تأویل رنگ سرخ و بعد نسبتش با حضرت سیدالشهدا. من البته کتاب این رو انشالله دارم می نویسم، یعنی خرداد یا نمایشگاه کتاب انشالله وارد بازار کتاب میشه. هم ترجمه این رساله خواهد بود چون زبان عربی است و هم شرح کامل تأویل رنگ خواهد بود در اندیشه اسلامی که انشالله میره برای سال بعد. ولی غیر از حالا کتابی که نگاشته خواهد شد انشالله و خدمتتون عرض کنم خود متن و مقاله کوربن، تقریبا شاید بسیاری از خواص ما هم از این رساله اطلاعی نداشته باشم. من در این جلسه البته مختصر قصد دارم که از تأویل گل سرخ و رنگ سرخ صحبت بکنم و نسبتی که در اندیشه ما و فرهنگ ما و عرفان ما بین این سرخی با سیدالشهدا وجود داره و همچنین تأویل لطیف و زیبایی که حاج محمد کریم خان داره. اولین نکته که در این عرصه باید عرض بکنم اینه که من کاری به جایگاه فرقه‌ای مؤلف محترم ندارم. خب به هر حال میدانید فرقه عرفانی در پیرامونشون چون و چراها زیاده، حاشیه ها زیاد هست، گاهی درسته این حاشیه ها، گاهی هم غلطه، گاهی حبه، گاهی بغضه، و خود من به شدت عبا دارم از این فرقه ها و فرقه گراهی ها و اصلا خطر میدونم، یعنی سخت خطرناکه، مگر اینکه انسان خودش به یک معرفتی رسیده باشه که بتونه تمیز بده، وگرنه انحراف این فرق از ارشاد این فرق افزون تر است. به همین دلیل اصلا وارد این بحث نمیشم، چون بحث به هر حال داره ضبط میشه و میشه یه سند، اصلا وارد این بحث نمیشم که حالا دیدگاه من نسبت به شیخیه چیه و نسبت به فرق عرفانی، چون حیفم میاد اصل بحث و لطافت بحث به این زخامت ها و درشت نگری ها آلوده بشه. به همین دلیل خب خیلی به شیخیه و اینها کاری ندارم، له و علیهشون حرفایی که هست اصلا بحث نیست، فقط انظر الا ما قال میکنم ببینم حاج محمد کریم خانی که خلیفه سید کاظم رشتی و او هم جانشین شیخ احمد احسائی است، شیخیه به دلیل این شیخ احمده. خب ایشون عرض کردم بعد از سید کاظم رشتی میاد و مطرح میشه و شیخیه هم مثلا پنج اصل رو قبول ندارن، به جاش چهار اصل قبول دارن: شناخت خدا، نبوت، امامت، رکن رابع. و منظور از رکن رابع، چون شناخت خدا که خب مشخصه همون توحیده، نبوت و امامت هم که مشخصه، و اونها عدل و معاد رو مستتر در باطن توحید و نبوت می دانند، فلذا معتقدن نیاز به ذکر مجدد نیست، سه تا می دانند و به جاش چهارمی رکن رابع اضافه می کنند و معتقدن که الان تو این عالمی که ما داریم زندگی می کنیم، حالا گاهی 30 نفر می گن، گاهی 70 نفر می گن، شیعیان ناشناسی وجود داره که اینا واسطه فیضند و اصلا حق به واسطه اونها در این عالم حضور داره، که اینا شیعیان ناشناسن، اینا 12 امامی هن این فرقه و فوق‌العاده متأثر از دعاهای شیعه هستن، من جمله دعای زیارت جامعه کبیره، گاهی در مواردی به شدت به اغراق نزدیک میشن، شاید همینم باعث برخی گفتگوها پیرامون اونها شده. به هر حال حاج محمد کریم خان از این فرق است. اما رساله عنوانش رساله الیاقوتت الحمراء است، این عنوانیست که خود حاج محمد کریم خان کرمانی گذاشته تحت عنوان یاقوت سرخ. این کتاب البته زیادم نیست، یعنی حالا اینی که تایپ شده مثلا 40 صفحه 50 صفحه، دو فصل هم داره و به خواهش یک دوستی نگاشته شده که اون دوست از حقیقت رنگ سرخ از حاج محمد کریم خان سوال کرده بوده که ماهیت باطنی این رنگ غالب در عالم ما چیست؟ شیخ در جواب آن سائل این رساله را به نگارش درآورده. رساله همچنان که عرض کردم تأویل رنگ سرخ است، لکن تأویل رنگ با حاج محمد کریم خان شروع نمیشه. ما تقریبا بعد از شیخ اشراق، یعنی برگردیم به چیزی در حدود 900 سال پیش، ما بحث در مورد مثلا عقل سرخ چیزو ببینید، شیخ اشراق رو ببینید، ما بحثی در رابطه با تأویل رنگ ها داریم و اتفاقا بعد از اون رساله های بسیار مهم می داریم، رساله های فوق‌العاده مهمی داریم که در این رساله ها به لحوی رنگ تأویل شده. حالا تأویل یعنی چی؟ بهش میرسیم. حالا امیدوارم که واقعا فرصت بشه من کل حالا حداقل اساره بحث و خدمتتون رو میدم. بحث متولی است. البته تا اونجایی که بتونم از حاشیه ها کم میکنم. یک کتابی داره نجم الدین کبرا به اسم فوائح الجمال و فواتح الجلال، حالا صفات جمالیه صفات جلالیه، این در جای خودش بماند، ولی اونجا بحث بسیار زیبایی داره نجم الدین کبرا، مال همون قرناست و پنجم ششمه، و اونجا بحث میکنه که شما برای ادراک عوالم بالا یه شاخص دارید و اون رنگه، و به یک عبارت از دیدگاه نجم الدین کبرا منازل به رنگها تعین میابند و در نزد سالک تمیز میشوند. تمیز میشوند یعنی متمایز میشوند. و علم ان مشاهدتون فی الاول تکون به صور و الخیال ثم به زوات ازا زهرت الالوان، بعد از خیال و تصور الوان آشکار میشه و این ساحت دوم عروجه. و یه جمله‌ای داره خیلی زیبا، عین این جمله اینه: از این پس راستی های مینوی با رنگ ها بدون نماینده خواهد شد، زیرا اکنون میان رنگ و بصیرت درونی سالک هم نوایی پدید آمده است. یه شاگرد بارزی داره نجم الدین کبرا به اسم نجم رازی. نجم رازی عاشق گل سرخه و پیرامون گل سرخ تأویل داره، به ویژه در مرصاد العباد. یک جمله اینه، متأثر از نجم رازی در مرصاد العباد، متأثر از گل سرخه و گل سرخ رو نمود شکوه خدا میدونه. جملش اینه: من شکوه خدا را به رنگ گل سرخ دیدم و حدی بر آن ندیدم، در آن گفته پیامبر بر دلم گذشت که گل سرخ از شکوه خداوند است، و این غایت ادراک من بود. مرصاد العباد نجم رازی. بعد از نجم رازی علاءالدوله سمنانی رو دارید. علاءالدوله سمنانی برای اینو گوش کنید، خیلی جالبه، برای قرآن 7 بطن قائل بود و برای انسان که قرائت تکوینی قرآن هست 7 پیغمبر قائل بود و به دنبال تطبیق پیغمبران وجود انسان با باطن قرآن بود، با 7 بطن قرآن بود. فلذا گفت انسان دارای 7 لطیفه است، یا کل عالم لطیفه، مثلا قالبیه، نفسیه، قلبیه، سریه، روحیه، خفیه، حقیه. لطیفه قالبی آدم وجود توست، قالب حیات شما. نفسی نفس شماست، قلبی قلب شماست، سری سر شماست، روحی روح شماست، خفی باطن شماست، حقی اصالت وجود شماست. برای این 7 پیغمبر درون و 7 مرتبه عالم 7 رنگ قرار داد. لطیفه قالبی سیاه بود به دلیل شدت بعد از حضرت نور، یعنی هرچه از مرکز دور باشد کدورت بیشتر است، کدری بیشتره، تاریکی بیشتره. سیاه رنگ عالم ماده است، مال قالبی است. بعد میره بالا، لطیفه نفسی آبیه، چون اگر سیاهی ماده میل حضرت نور کرد، آرام آرام سیاهی از او زائل و سفیدی نور در او درخشندگی میگیرد، گام اول آبی میشود. و بعد حالا بحث نکنم، میاد سومی سرخه، سرخ عقیقه، چهارم سفیده، پنجم زرده، ششم سیاه نورانی است، سیاهی گر ببینی نور ذات است که مقام عیساست. سیاه نورانی است، نور سیاه رو انشالله آقای محمد خانی یک جلسه بگذارن. من بر اساس تفسیر لاهیجی از گلچن راز شبستری بحث خواهند کرد. انشاءالله اون بحث مفصلی داره، اصلا یعنی چی نور سیاه، این پارادوکس به چه معناست، نور که سیاه نمیشه یا سیاه که نورانی نمیشه، که بحثی داره. و هفتم سبزه که مال پیغمبر اسلام هست. این مقدمه مختصر را عرض کردم که بگویم مسئله تأویل رنگ در تمدن ایرانی اسلامی یک بحثی نیست که با قاجاریه و این مثلا علماش آغاز، این خیلی سابقه داره و یقین بدانید تأثیر بسیار عمیقی بر هنر ما گذاشته. یعنی اگر در نگارگری ما رنگ واقع گریز است و کوه به جای اینکه سرد و سخت و زمخت نشان داده شود لاجوردی و طلایی است، چون نور رنگ میل باطن رنگ را دارد نه ظاهر رنگ را، فلذا یقین بدانیم. البته این پرونده در مقابل ما گشوده است نسبت عرفان و هنر، رنگ عرفانی و رنگ هنری، ولی این واقع گریزی نگارگری ما و جلا و براقی رنگ ها به دلیل مباحث عرفانی است که وجود داره، که حالا این بحث مهمی است در جای خودش. به هر حال این بحثا بوده، تأثیرم رو هنر گذاشته. آقا محمد کریم خان، حاج محمد کریم خان در این رساله خودش این بحثا رو همه میدونه و میدونه که تو تمدن اسلامی رنگ در قلمرو اندیشه عرفا تأویل شده، در قلمرو علم ورزی و علمانیت دانشمندانی چون ابن هیثم اندیشه ورزی شده. یعنی دوستان تو تاریخ تفکر ما با رنگ دو جور برخورد شده. یک برخورد علمی شده، رنگ رو نور رو بردارید تجزیه کنید به رنگ کمان برسید، مراجعه بکنید به کتاب المناظر ابن هیثم، هزار سال پیش، هزار و خورده سال پیش. یه بحث فنی ما داریم، ابن سینا مثلا داره بحث فنی، البته یه جاهایی هم میگه من نمیفهمم، صادقانه بحث میکنه میگه من نمیفهمم حقیقت لون رو یا حقیقت رنگ رو. یه بحث عرفانی هم داریم که نمونهاش عرض کردم، نجم الدین کبری و نجم رازی و علاءالدوله، بیایید تا همین حاج محمد کریم خان. کریم خان وجه عرفانیش رو طی کرده، به همین دلیل یه بحثی داره در تو ابن سینا. ابن سینا رو در حقیقت نقد میکنه، میگه این گاهی برخی مطالب رو نفهمیده، یه چیزایی گفته رفته، و حتی بر دیگر علما هم نقد داره. اون وقت بنیاد بحث شیخ این حاج محمد کریم خان چیه؟ یه بحث خیلی لطیف عرفانی رو من خیلی ساده عرض بکنم که همه از عمقش لذت ببریم. بحثش اینه که رنگ مال عالم ماده است یا میتونه برای عالم معنا وجود داشته باشه؟ با این سوال من شروع بکنم. الان شما به هر فیلسوفی بگید زردی این گل از ذات این گل است یا محصول انعکاس صورت بیرونی این گل با نور، اگر رنگ از ذات شیء بود الزاماً نمیتواند محصول تغییرات خارجی باشد. نور رو ورداری با زرده سر جاشه. یه بحث بسیار مهم است تو این عرصه که رنگ جزء عوارض عالم ماده است یا خدا هم دارای رنگه یا جبرئیل هم دارای رنگه یا ملکوت هم دارای رنگه. غالب فلاسفه برانند که رنگ عرض است نه ذات، و چون عرض است در ساحت ماده مشروعیت دارد. فراتر از ماده عالم معنا فاقد رنگ است. ما اونجا رنگ نداریم چون جزء اعراض مادی است. این نظر غالب است. شیخ خیلی با این مشکل داره. یه بحثی رو باز میکنه خیلی لطیف. متأثر از آیات قرآن بحث میکنه. اگر قرآن میگوید که بیضاء لذت للشاربین، این شراب سفید رنگ است برای شرابخواران، اینجا منظور شرابخواران معنوی، پس تو بهشتم ما رنگ داریم. اگر میگوید و یلبسون ثیابن خضرا، اینا تو بهشت رنگ سبز میپوشند، پس تو عالم بهشتم ما رنگ داریم، سبزی داریم. اگر میگوید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، صورت ها سفید و سیاه می شود، پس اونجام رنگه و اتفاق رنگ عامل تمیزه. و مهمتر به یه آیه اشاره میکنه که من وقتی این آیه رو خواندم و این رساله رو، ما میدونید دوستان افرادی مثل من تشنگانی هستیم که در یک بیابانی رها شدیم از فقر منابع، و وقتی به اینجا میرسیم عرش رو سیر میکنیم. وقتی به این منابع به یه آیه اشاره میکنه و میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه، میگه طبق این آیه قرآن هیچ شیئی نیست که تو خزانه مکنون حق یه حقیقتی داره. و ما ننزله الا به قدر معلوم، از این حقیقت ما یه مقدارش رو به قدر معلومش رو به چشم تو در میاریم، به عالم ماده میدیم. از این آیه و از آیاتی که خوندم این نتیجه رو میگیره که هر جا مطلق نور رنگم هست. رنگ تنزل مقدر نوره، بنا به این آیه که خوندم. یعنی این نور در حقیقت خودش لطیفه. این بحثو خیلی دقت کنید، گرچه بحث سنگینی ولی عرض کردم ساده بیان میکنم. نور در حقیقت خودش دارای رنگه، و اگر نور دارای رنگ نبود هرگز آشکار نمیشد. رنگ مظهر نور است، رنگ آشکار کننده نور است، رنگ ظرف نور است. نور چون بخواهد به چشم ما مرئی شود، لباس رنگ به تن می کند. و بنا به اتحاد ذاتی رب و مربوب، ظرف و مظروف، عاقل و معقول، شما نمیتونید بگید عاقل دارید معقول ندارید، رب دارید مربوب ندارید، نور دارید رنگ ندارید، نمیتونید این رو بگید. بنا به اتحاد ذاتی رب و مربوب، عاقل و معقول، شاهد و مشهود، ناظر و منظور، من کیم لیلی و لیلی کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. بنا به اتحاد رب و مربوب، بین رنگ و نورم اتحاده، فلذا نمی شود عالمی رو تصور کنید که نور باشد رنگ نباشد. به این معنا حضرت شیخ رنگ را تا عالم عرش بالا میبره. دیگه به این معنا رنگ خاص عالم ماده نیست، عرض نیست، ذاته. یه حرف قشنگیست.